صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدم، به هر گوش این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی.
دلی
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس تویی، مومانده بی کس، همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه. امیدواریم در هر کجای کشور عزیزمون ایران زندگی می کنید و اهل هر روستا، آبادی، ایل و طایفه‌ای هستین، سالم، سعادتمند و پیروز باشی.
این بار هم در برنامه این هفتگی فرهنگ مردم قصد داریم شما عزیزان فرهنگ دوست رو با گوشه ای از فرهنگ عامه کشورمون بیشتر آشنا کنیم.
خواستگاری مقدمه ازدواج و شروع یک زندگی مشترکه و البته مهمترین مرحله مراسم عروسی هم به حساب میاد.
در نواحی مختلف ایران با توجه به تنوع فرهنگی و اقلیمی کشورمون، امر خواستگاری با آداب متنوع و خاصی همراهه.
در این فرصت قصد داریم از حال هوای خواستگاری و مراسم نامزدی در بین مردم کرمانج در خراسان شمالی براتون صحبت کنیم.
البته قبل از اون براتون بگیم که در گذشته مراسم شیرینی خوران یا نامزدی به این شکل امروزی رایج نبوده.
در بین مردم شریف کرمانج رسمی که بعد از خواستگاری رسمی پدر داماد همراه چند نفر از بزرگان و ریش سفیدان طایفه برای گفتگو و قول و قرار گذاشتن به خونه پدر دختر میرن و موضوع خواستگاری رو مطرح میکنن.
در بین مردم کرمانج خراسان شمالی رسم بر اینه که جهیزیه و تهیه همه لوازم مورد نیاز بر عهده خانواده داماده، یعنی داماد باید جهیزیه رو تهیه کنه و یا هزینه اون رو به خانواده عروس بده.
بعد از خواستگاری پدر یا بزرگتر داماد دعوتنامه ها رو بین مهمان ها توضیح می کند و برای اهالی کاسه پر از شیرینی و آب نبات می فرستن و فامیل رو برای مراسم شیرینی خوران یا به اصطلاح قند شکستن دعوت می کنند.
قبل از برگزاری مراسم ابتدا از خانه داماد مقداری برنج، روغن یا آرد، قند، چای و شیرینی و یک یا چند گوسفند به خانه پدر عروس فرستاده میشه تا برای شام اون شب به مهمانان دو طرف تدارک لازم رو ببینن.
و البته مهمانان هم به فراخور حال مبلغی رو آماده می کنن و برای تبریک گفتن وارد خونه عروس می شن و نوازندگان محلی هم با ساز و دهل به استقبال اونها می رن و انعام دریافت می کنن.
بعد از آمدن مهمانان به جشن عروسی، ریش سفیدی که نقش بزرگتر رو داره دستور میده که خانچه ها رو به اتاق پذیرایی بیارن و پوشش خانچه ها رو بردارن.
بعد از برداشتن خانچه ها، ریش سفید خانواده عروس رو به مهمانان میگه اگر امانتی دارین تحویل بدین. یکی از اعضای خانواده داماد که آورنده پوله، پولها رو در دستمال ابریشمی میپیچه و به ریش سفید طایفه تقدیم میکنه.
داریم از مراسم عروسی در بین مردم کرمانج خراسان شمالی براتون صحبت میکنیم
و اما بشنوید از مراسم حنابندان در این دیار. در حنابندان رسم از همون حنایی که برای داماد تهیه شده مقداری رو هم به همراه چند هدیه مناسب و قیمتی توسط یکی از زنان فامیل برای عروس میفرستن. در موقع حنابستن به دستهای عروس زنان اشعاری میخونن و از اون به بعد دختر و پسر رسمن نامزد هم دیگه به حساب میاد.
بی صدالت دو یاران بو کوزا واده گلم دورا من گلتم جیناران بو کوزا واده گلم ورده گلسه بناران بو کوزا واده گلم دستانم کرن داوت بو کوزا واده گلم کد نگوهم خانومت بو کوزا واده گلم بیسانگی شرم دانوت بو کوزا واده گلم چلان گوهن گره دانه بو کوزا واده شانم دوره دوره آشقانه بو کوزا واده گلم بوک مینا غنشی به آران زبانات شاس یاران لودگم سوان دویاران بو کوزا واده گلم بو کوزا هم عاشقم هم باقلم عشق و بالی لال من خانم گلای خمنم خوش و غالبان کسان که حبز مان و هر دلم خوش و غالبان کسان که حبز مان و هر دلم بیسا دو بل بل دقینم بو کوزا واده گلم صاحب پیغامان بشینین بو کوزا واده گلم عمرک عاشق بمینین بو کوزا واده گلم بوک مینا قنچی بهاران بو کوزا واده گلم زوانات شاس یاران بو کوزا واده گلم لوگم سوان دیداران بو کوزا واده گلم بو کوزا واده گلم هم عاشقم هم باقلم پشت و بالی لالی من خانم گلای خمرم
خوش بقال وان کسان که حبز مانو هر دلم، خوش بقال وان کسان که حبز مانو هر دلم.
عزیزان، بافت قدیمی هر شهر و دیاری جذابیت ها و ویژگی های خاص خودشون رو دارن و روند شکل گیری اونها به لحاظ تاریخی مهمه.
در اغلب محلات تهران مغازه‌های نانوایی زیادی وجود داره که به پخت نان سنتی سنگک مشغولن.
شاطر، خمیرگردان، نانپزان و ناندرآور، اینها اعضای گروه هستند که سالهای سال خوشمزه ترین و سالم ترین نان سنتی ایران رو سر سفره های مردم کشورمون میذارن.
دوستان، شاید برای شما جالب باشه که بدونید این نان سنتی قدیمی و خوشمزه از کی و چجوری وارد کشورمون شده.
میخوایم از روزی که نان سنتی سنگک به کشورمون آمد براتون صحبت کنیم. سابقه و پیشینه تاریخی نان سنگک دقیقا معلوم نیست و حرف و حدیث های زیادی درباره تاریخ پختن این نان سنتی وجود داره.
میگن پخت نان سنگک قبل از ورود اسلام در ایران رواج داشته و در واقع پیشنهاد پختن اون رو پزشک یکی از پادشاهان ساسانی میده.
این پزشک برای درمان پادشاه که به بیماری سختی دچار شده بود نانی تجویز میکنه که روی ریگ یا هم سنگ ریزه پخته شده باشه.
در سالنامه کمیته نانوایان تهران که در 19 اردیبهشت سال 1326 در تهران منتشر شده درباره تاریخچه نانوایی و نان سنتی سنگک اینطور آمده:
شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهیدست و لشکریانش که اغلب در سفر به نان خورش موقت و فوری نیاز داشتند و لازم بود به هر شهری که میرسند نانوایی های باشند که بتونند به اندازه مصرف سربازان نان تهیه کنند، در صدد چاره برآمد و از شیخ بهایی که از علما و دانشمندان ایران بود خواست که این مشکل رو حل کنه. شیخ بهایی هم پس از مدتی تفکر و تعمق تنور سنگکی رو ابداع کرد.
و اما بشنوید از قدیمی ترین نان سنگکی در تهران بزرگ. در اغلب محلات تهران مغازه‌های نانوایی زیادی به پخت نان سنتی سنگک مشغولند. اما قدیمی ترین نانوایی سنگکی رو تا همین چند سال پیش میتونستید در گذر لوتی صالح ببینید، گذری که در فاصله بین خیابانهای قدیمی مولوی و شهید مصطفی خمینی پنهان شده و بیشتر از 100 سال صدای بالا رفتن کرکره قدیمی ترین نانوایی تهران هر روز صبح در اون میپیچید.
گذر لوتی صالح از گذرهای معروف و اصلی تهران بزرگی که در داخل بازار تهران واقع شده و قدمت تاریخی 200 ساله داره.
خوبه بدونید که به روایتی لوتی صالح یکی از لوتیهای تهران قدیم در دوره آقا محمد خان قاجار بود که زمانی عابر این گذر و ساکن محله اون بود و همیشه به مستمندان و فقرا و خانواده های بی سرپرست کمک می کرد.
آثار زیبای تاریخی و تمدن ماندگار ایران برای همه ما مایه افتخاره.
یکی از این آثار تاریخی تالارهای زیبا و دیدنی و زیبایی که در گوشه و کنار کشورمون وجود داره.
شما عزیزان اهل سیر و سفر و علاقمند به بازدید از آثار تاریخی، به ویژه تالارهای قدیمی، برای دیدن زیباترین تالار شاه عباسی ایران باید به اردبیل سفر کنید و سراغ چینی خانه رو از اهالی میدان عالی قاپوی این شهر بگیرید.
بیش از 400 سال قبل شیخ بهایی تالار شاه عباسی رو طراحی کرد تا هدایای امپراتور چین به شاه عباس در اون نگهداری بشه.
تالار چینی خانه در قسمت شرقی قندیل خانه یا همون رواق اصلی مجموعه شیخ صفی الدین قرار داره. این تالار 4 شاهنشین و تاقنماهای زیبا و نفیسی داره که از مقرنس‌های گچی ساخته شده.
نقاشی‌های زیبا، تلاکاری‌ها و رنگ‌های متناسب با مقرنس‌ها از ویژگی‌های ارزشمند تالار شاه عباسیه.
چینی خانه 1256 محفظه داره که در همه اونها چینی‌های اهدای امپراتور چین به شاه عباس جاسازی شده.
این ظروف زیبای چینی بعد از رسیدن به هنرمندان حکاک کشورمون در اصفهان مهر بنده شاه ولایت عباس خوردند و به اردبیل فرستاده شدند و در محفظه های تالار چینی قرار گرفتند. در تالار چینی خانه علاوه بر ظروف چینی زیبا و گلدانهای پرنقش و نگار که اهدای امپراتور چین به شاه عباسه، یک جلد قرآن نفیس هم وجود داره که از لحاظ قدمت تاریخی سومین قرآن نفیس به خط کوفی در ایرانه.
براتون بگیم که این قرآن روی پوست آهو کتابت شده و قدمت اون بیش از 1100 سال قبله.
علاوه بر اینها در این تالار مهر سنگی سلاطین صفوی هم با 6 اسم از اسماء خداوند و گلهای 8 و 12 پر وجود داره. مجموعی از فرمانهای شاهان صفوی و سکه‌های نقره‌ای دوره صفوی هم در تالار چینیخانه اردبیل به چشم می‌خوره.
در مازندران زمین‌های کشاورزی نزدیک جنگل با خطر حمله حیوانات وحشی به ویژه گرازها مواجهند. به همین علت کشاورزان برای حفظ مزارعشون یک نفر رو به عنوان میرشکار انتخاب میکنن تا از مزارعشون در برابر گزند حیوانات محافظت کنه.
گاهی تعداد زیادی گراز وحشی برای حمله به شالیزارها در اطراف شالیزارها کمین میکنند و کشاورزان رو وامی دارند تا با تمام تجهیزات و لوازم با حمله گرازها مقابله کنند. در این جور مواقع همه کشاورزان در اصطلاح شوپه می کنند.
شوپه همان شب‌پایی و نگهبانی در شب و محافظت از مزارع، باغ‌ها و شالیزار هاست.
بنا به مطلب محقق و پژوهشگر ارجمند آقای سیف الله قلندریان، برای مقابله با حمله گرازها به شالیزارها کشاورزان مازندرانی جمع میشن و جلساتی برگزار میکنن و خلاصه با همفکری مقدمات و تعمیدات لازم رو برای انجام دادن این کار فراهم میکنن.
یکی از تمهیدات مبارزه با حمله گرازها استفاده از نفاره. کشاورزان برای مقابله با این حملات و شوپه کردن قبل از رسیدن شادی و زمان خوشه زدن در نقطه‌ای که اشراف کافی به اطراف شالیزار داره با چوب و سرشاخه درختان جنگلی نفار یا کومه‌ای بنا می‌کنن.
در این نفار یا همون اتاق که ارتفاعی 2 متری داره، شوپگر فانوس روشنی رو از پایه‌های نفار آویزون می‌کنه و در موقع حمله حیوانات به شالیزار با ایجاد سر و صدا و هیاهو حیوانات رو از اطراف شالیزار دور میکنه.
شوپگر گاهی هم برای ایجاد سر و صدا قطعه حلبی رو که در اصطلاح به اون رخ رخ رخی حلبی گفته میشه به شدت تکون میده و در حین تکون دادن حلبی این اشعار رو هم میخونه: حلب رخ رخ تاریکی خیبه ورده زنگ تفریح.
یعنی حلب در تاریکی صدا میکنه و گراز به زنگ تفریح میره. روی خطاب این شعر که جنبه طنز و شوخی داره به مرد شوپگری که به جای آن که برای حفاظت از شالیزار بیدار بمونه به خواب عمیقی فرو میره و زمان چشم باز میکنه که گراز در حال خوردن شالیه.
مرد شب پا هیاهو را میندازه و گراز رو از شالیزار بیرون میکنه، اما دوباره به خواب میره و گراز که کمی دورتر در کمینه دوباره به شالیزار حمله میکنه و در واقع زمان کوتاهی از شب رو به عنوان زنگ تفریح بیرون از شالیزار سپری میکنه.
و اما یکی دیگه از تمهیدات کشاورزان برای دور کردن حیوانات از شالیزارها استفاده از یک وسیله ابتکاری به نام تک تک کره.
این دستگاه در چند نقطه شالیزار کار گذاشته میشه و جالبه بدونید که با آب کار میکنه و سر و صدای زیادی راه میندازه. این سر و صدا باعث وحشت گراس ها و فرار کردن اونها میشه.
عزیزان، داریم از میرشکار و شب‌ها در منطقه مازندران صحبت میکنیم.
یکی از تمهیدات کشاورزان و شوپگر یا همون شب‌ها برای محافظت از شالیزارها در برابر حمله گرازها ساختن آدم راسه یا همون مترسکه که برای کشاورزان اهمیت ویژه‌ای داره.
کشاورزان مترسک یا به قول مازنی ها آدم راسا رو در قسمت های مختلف زمین کشاورزی و شالیزارها نصب می کنند تا حیوانات با دیدن اونها بترسند و خیال حمله به مزارع رو به سرشون نزنند.
یکی دیگه از کارهایی که کشاورز و شب‌ها برای جلوگیری از ورود گرازها به شالیزارها انجام میده تشیا یا روشن کردن آتیشه.
بله، شوپگر یا شب‌ها برای دور کردن گراز از شالیزار در چند قسمت از شالیزار آتیش روشن میکنه تا حیوان با دیدن آتیش دیگه به طرف شالیزار نیاد.
و اما بشنوید از شیوه استفاده از تشت برای دور کردن گراز از اطراف شالیزار.
کوبیدن بر پشت تشت به این صورته که شوپگر با چوبی بر تشت میکوبه و اشعاری رو خطاب به گراز ها میخونه و در واقع اونها رو تهدید میکنه و میگه:
دوباره شب تار فرا رسیده، گراز با توله هاش به طرف شالیزار و خزانه برنج در حرکته. این خانگل نگهبان و شب‌ها در نفار میخوابه.
علاوه بر اینها در سکوت شب و وقت فراغت کشاورزان و شوپگرها هر کدوم به نوبت آوازی میخونند و للوا مینوازند و از این طریق تنهاییشون رو در این شب‌ها پر میکنند.
عزیزان، بعد از سفر به استان مازندران و گذر از شالیزارهای پربرکت این دیار و آشنا شدن با شوپگرها یا همون شپاها، سری میزنیم به استان زیبای فارس و از آیین عروس شدن درخت و آیین تهدید درخت براتون میگیم.
در باور بسیاری از سالخوردگان، درخت زبان انسان رو میفهمه و در برابر هر نوع رفتار انسان واکنش نشون میده.
در بعضی از مناطق ایران، به ویژه در استان فارس، درختی رو که بار نمیده یا کم باره عروس میکنن.
وقتی درختی ثمر نمیده، قبل از فصل شکوفه پارچه سفید روی شاخه‌های درخت میندازن و درست مثل عروس نقل و نبات روی سرش میریزند و خانم‌ها هم هلهله و شادی میکنند و واسونک میخونند و دف میزنند و میگن
شب جمعه بی غذا، آفتاب زده دور فضا، ما میریم عروس بیاریم زیر سایه امام رضا.
و مراسم با امید به شکوفه دادن درخت بی ثمر به پایان میرسه.
حالا اگه درخت بعد از به اصطلاح عروس شدن باز هم ثمری نداد، اونو تهدید میکنن.
به این ترتیب که صاحب درخت در جمع اینطور میگه: دیگه باید این درخت بی ثمر رو ببرم. و بعد با اطمینان کامل اره به دست میگیره و به طرف درخت خیز برمیداره و میگه حالا وقتشه که از همینجا ببرم.
و اره رو روی تنه درخت میذاره. در این موقع کسی میاد و ضامن میشه و به صاحب اون درخت میگه دست نگهدار، دست نگهدار، تو که تا حالا صبر کردی، امسالم به این درخت مهلت بده و اگر ثمر نداره داد، اون وقت هر کاری خواستی بکن.
صاحب باغ هم میگه تا کی باید صبر کنم؟ این درخت آخه به چه دردی میخوره؟
زامن در جواب میگه من قول میدم ریشمو گرو میذارم که امسال ثمر بده، اگر ثمر نداد خودم میام و اونو میبرم.
صاحب درخت هم میگه به احترام تو که بزرگتری کردی و زامن شدی، امسال رو هم مهلت میدم.
مراسم تهدید درخت با اظهار امیدواری به اینکه امسال حتما درخت ثمر میده به پایان میرسه. وقتی هم که درخت در حال بیدار شدن از خواب زمستانی، با تبر چند ضربه به ساقش میزنن و عقیده دارن که با ضربه زدن درخت به خودش میاد و این کار مانع تنبلی درخت میشه.
دوستان گرامی، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.